بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در مرحله وحدت و کثرت رسید به اقسام حمل شایع که فرمودن علامه طباطبایی یکی از عوارض وحدت حمل، لذا به این مناسبت در مورد حمل و اقسام هم گفتگو کردن. فرمودن حمل شایع یا حمل هوهو هست اونجایی که شما بدون اعتبار امر زائدی می توانی محمول رو بر موضوع حمل بکنی، یا حمل زیوهو هست اونجایی که باید اعتبار زائدی کنی، یه چیزی در تقدیر بگیری یا اشتقاقی بگیری، مثل که بگه زیدون عدلون. خب عدل که فی حد نفسه بر زید قابل حمل نیست، باید در تقدیر مثلا زو در تقدیر بگیری، یا بگی مراد از عدل عادل، مصدر به معنای اسم فاعل به کار رفته. تقسیم دیگر به اعتبار تحقق مصادیق موضوع هست، که یه وقت هست مصادیق موضوع شما در حمل شایع، تعبیری که علامه دارن اینه که محقق است، یعنی موجود است. این یه نوع حمل شایعه، مثل که میگه الانسان و ضاحکون. خب انسان تو خارج محقق و موجوده دیگه، اینجا حمل شایع میگیم الانسان و موجود. اما یه وقت هست که افراد اون موضوع مقدر است، یعنی فرض میشه، یعنی در عالم واقع و نفس الام اصلا اون موضوع نمیتواند مصداق داشته باشه، ما فرض مصداق میکنیم برای او و احکامی رو برای بار میکنیم. مثل اجتماع نقیزین میگه چیه؟ محالون. کل اجتماع نقیزین محالون. اجتماع نقیزین که ما در خارج نداریم که، محاله. در نفس الام، در واقع اجتماع نقیزین نداریم. اجتماع نقیزین هم که اینجا حکم روی مفهوم نمیره، مفهوم اجتماع نقیزین که محال نیست، بلکه اون ممکن است، موجود است. پس اینجا مراد افرادن، ولی کدوم افراد؟ افرادی که تو خارج نمیتونه، اینجا میگن افراد فرض، فرضی. عقل شما مصادیقی رو فرض میکنه برای این موضوع و رو اونها داره حکم بار میکنه، رو مصادیق فرض. حالا تعبیر دقیق تر اگه بخوام بگیم، نگیم محقق و مقدر، باید اینجوری گویا گفته بشه که آیا یه وقت هست موضوع شما افرادش ممکن الوجوده، یه وقت هست ممتنع الوجوده. یعنی بحثو فقط منحصر نکنیم، شاید مراد علامه همین باشه، منحصر نکنیم در این که افراد محقق باشه. فرض کن ما یک قضیه‌ای داریم در مورد آینده داره صحبت میکنه، ولی خب یه چیز ممکنیه، یه چیز ممکنیه، عرضم به خدمت شما در آینده، حالا چه تعبیری بکنیم، عرضم به خدمت شما، یا اون مثلا خداوند متعال قبل از این که حضرت آدم رو خلق کنه، انسان رو خلق کنه، اینی جاعل فی الارض خلیفه، هنوز انسانی نیست، داره گزارش میده از آینده. خب داره گزارش میده از آینده، اینجا باز قضیه ما مصادیق بالفعل نداره، ولی مصادیقش ممکنه، اینکه انسان خلیفه خدا در روی زمین بشه. پس اینجا تعبیر دقیق تر اینه که بگیم یه وقت هست مصادیق موضوع قضیه ممکن الوجودن، یه وقت هست ممتنع الوجودن، که اونجوری ممتنع الوجودن در حقیقت مصادیق میشن مقدر و فرضی. و ینقسم ایضا الى بطی و غیر بطی، تقسیم می شود حمل شایع به بطی و غیر بطی. و البطی ما کانت لموضوعهی افراد محققتون یستق علیها عنوانه، بطی اون حمل شایعی است که موضوعش برای موضوعش افرادی هست که اون افراد محققن و صدق می کند عنوان این موضوع بر اون افراد. کل انسان و کل انسان و ضاحکون، مثل الانسان و ضاحکون، و الکاتب و متحرک الاصابع، و غیر البتی ما کاند لموضوعهی افراد مقدرتون غیر محققه. غیر بتی اون حمل شایعی است که برای موضوعش افراد مقدر و فرضی هست، عقل شما فرض میکنه و غیر محقق است. که قولنا کل معدوم مطلق فانه لا یخبر عنه، هیچ معدوم مطلقی از او خبر داده نمیشه. خب معدوم مطلق چیه؟ معدوم مطلق میگن اون چیزی که نه تو ذهن نه تو خارج، خب این که مصادیق نمیتونه داشته باشه، بلکه شما عقل ما فرض مصداق میکنه برای این موضوع، بعد احکام رو اون بار میکنه، وگرنه چیزی که نه تو ذهن نه تو خارج که نمیتونه تو خارج باشه. و کل اجتماع نقیضین محالون، و هر اجتماع نقیضین محال است، اینم به همون صورت. خب دیگه اون قسمت بعدیش دیگه چیزی نداره دیگه، فقط عبارته. و ینقسم ایضاً الى بسیط و مرکب، با در یک تقسیم بندی حمل شایع تقسیم میشه به بسیط و مرکب. بسیط اونجایی است که در مورد وجود شی داری صحبت میکنه، میگه انسان موجودون. مرکب اونجایی که داری اوصافش رو بیان میکنی، انسان میگی ضاحک است، انسان میگی ماشی است، اینجور چیزا. و یستمیان الحلیت البسیطه و الحلیت المرکبه، بهشون به اینا نامیده میشن، به حلیه بسیطه و حلیه مرکبه. که خب این در حقیقت یک تسمیه است دیگه، وگرنه به این اعتبار که این پاسخ، اگر به این اعتبار میگن حلیه بسیطه که پاسخ اون حل بسیطه هست، یعنی حلی که از موجودیت سوال میکنه، حل انسان موجودون، حل انسان موجود. اونجا مگه حلی میگن این قضیه، این حمل شایع رو میگن حلیه مرکبه؟ اونجا خب سوال از حلیت مرکبه است که حل انسانو مثلا ضاحکون. و الحلیت البسیطه ما کان المحمول فیها وجود الموضوع، حلیه بسیطه اون حمل شایعی است که محمول در او وجود موضوع باشه، سخن از وجود موضوع است. که قولنا الانسان موجودون. و المرکبه ما کان المحمول فیها اثر من آثار وجوده، مرکبه حلیه مرکبه اون حمل شایعی است که محمول در او اثری از آثار وجود اون موضوع است، یکی از آثار و لوازم اون موضوع رو شما بیان میکنیم. که قولنا الانسان ضاحکون. بعد دیگه اون بحث قاعده فرعیت رو مطرح دو مرتبه اینجا علامه میکنند و به طور خلاصه ازش میگذرن، که این تو بحث مرحله احکام کلی وجود آمد، که یه قاعده است که میگه ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له. اگر شما میخواد چیزی را برای چیزی اثبات بکنی، این اول باید اون شیء و اون موضوع شما محقق باشه، یا اون تعبیری که تو المنطق خونیم ثبت العرش ثم قش، اول باید یک عرشی، یک کرسی، یک صندلی باشه تا نقش نگار زدن بر او معنا داشته باشه. بعد طبق اون اشکال میکردن، خب شما در مورد الانسان موجودون چی میگی؟ این الانسان موجودون طبق قاعده فرعیت میخوایم ما موجود را هم کنیم بر انسان، ثابتش کنیم برای انسان. پس قبل از این وجود، پس این انسان باید در رتبه قبل موجود باشه. خب به چی موجوده؟ به همین موجودی که میخواد برایش ثابت بشه و برایش هم بشه، میشه دور، به وجود دیگری محقق بشه و خب میشه تسلسل و صحبت رو اون وجود پیاده میکنیم. میگید این به یک وجود دیگری، این موضوع موجود بشه تا اون وجود محمولی را بپذیره. میگیم خب اون وجود دیگر هم برایش بخواد ثابت بشه دیگه، بازم ثبوت و شیئن به شیئن فرع و ثبوت مثبت لن، باز انسان باید برای اون وجود دیگر هم در رتبه قبل موجود باشه تا اونو بتونه بپذیره. باز چی میخواد بگیم؟ باز یه وجود دیگر هم دوری تسلسل. خب وقت اونجا یا اگه خاطرتون باشه جوابهای مختلفی بعضیا گفتن بیم این قاعده رو فکر کردم که اینجا فقه هست و اصول، گفتن بیم قاعده رو تخصیص بزنیم، حالی که قاعده قواعد عقلی که تخصیص پذیر نیست. یا آمدن قاعده رو تغییر دادن گفتن به استلزام ثبوت شیئن به شیئن مستلزم ثبوت مثبت له است، که استلزام دیگه دلالت نداره که حالا تو رتبه قبل، فقط میگه آقا این مثبتون نه موجود باشه ولو به هازل محمود. خب اونجا میگفتن که پاسخ این بود که این قاعده درسته، قاعده استلزام درست، ولیکن قاعده فرعیت هم سر جای خودشه، دو تا اینا با هم منافاتی ندارن، هر دو صحیح، هر دو درست، پاسخ هر دو رو اون بله از اون جهت، از جهت قاعده استلزام و مشکلی نداریم، از جهت قاعده ارزم به خدمت شما قاعده فرعیت باید اشکال جواب بدید. خب حالا جواب اصلی چیه؟ خب یک پاسخ اینه که اینجا دارن میدن این است که اون قاعده اصلا تخصصا این محل بحثه که شما بحث موجودیت یه ماهیتی مطرح میشه، میگید الانسان موجودون، اصلا این تخصصا از اون قاعده خارجه. اون قاعده چی میگه؟ میگه ثبوت و شیئن لشیئن، تو مقام میگه بخوای چیزی را برای چیزی اثبات بکنی، اما وقتی شما میگی الانسان موجودون مقام ثبوت و شیئن لشیئن نیست، مقام ثبوت و شیء است، اصلا اصل وجود این رو میخوای شما صحبت بکنی. اما اون قاعده چی میگه؟ میگه میخوای یه چیزی را برای چیزی اثبات بکنی، میخوای ضاحک را برای انسان ثابت بکنی، باید اول انسانی باشه تا ضاحک براش ثابت باشه، اول یک عرشی باشه تا نقش بر او معنا داشته باشه. اما دیگه میخوای صندلی نیست، میخواد صندلی محقق بشه، این نیست، میخواد حس بشه که دیگه در رتبه قد چیزی نمیخواد باشه. پس اینجا تخصصا خارج هست و یک پاسخی هم به حسب که این پاسخ رو به حسب بحث اصالت الماهیت هم میشه داد، اما یک پاسخ تو فضای اصالت الوجود این بود که اینا اصلا از باب عکس الحمل و به حسب عکس الحمل اینجا رتبتا موضوع ما محقق است، موضوع در حقیقت وجوده، الوجود و انسانه، الوجود و انسانه، این وجودی که الان شما اینجا میبینی این چیه؟ ویژگیش اینه که انسانه. خب رتبتاً اول وجوده، بعد ازم به خدمت شما ماهیت. تو فضای اصالت الوجود اونی که متنه، اونی که موضوعه، اونی که موصوفه وجوده، و وجودم که رتبتاً قبل از ماهیته. لذا فرضنم کسی بگه اینجا ثبوت شاید مثلا بگه این نه، این بالاخره وجودم یک شیئون، بخواه اینم اینجا دیگه ما مشکلی نداریم. خب هرچم اون جوابم درسته ها، اون جوابی که آقا این قاعده در مورد ثبوت و شیئن ده شیئن صحبت میکنه و بحث موجودیت ماهیت بحث چیه؟ ثبوت و شیئه، مقام تحقق شیئه، لذا این تخصصا خارجه. و به ذالک و به همین تقسیمی که اینجا مطرح میشه که به حملش های تقسیم میشه به حلیه بسیطه و مرکبه، یندفع و مستشکل علا قاعدت الفرعیه، دفع میشود اون اشکالی که شده است بر قاعده فرعیت. قاعده فرعیت چیه؟ وحیه ان ثبوت شیئن دشیئن فرع و ثبوت المثبت له، ثبوت چیزی برای چیزی، این فرع ثبوت اون مثبت له از اونی که موضوعی که میخواد چیزی براش اثبات بشه. خب به ان ثبوت الوجود للانسان مثلا، حالا این داره حد داره چیکار میکنه؟ اشکال بیان میکنه. اشکال چیه؟ بله، یندفع و مستشکل علا قاعدت فرعیه، به ان، به این که ثبوت وجود برای انسان مثلا فی قولنا الانسان موجودون فرع و ثبوت الانسان قبله، این فرع این است که انسان قبل از اون وجود موجود باشد. فلهو وجودون قبل از ثبوت الوجود له، پس برای این انسان یه وجودی است قبل از ثبوت وجود برای انسان. و تجری فیه، باز در اون وجود هم تجری قاعدت الفرعیه و حلوم مجر را همطور ادامه دارد. فیت سلسل، وقت سلسل پیش میاد. وجه الاندفاع چیه؟ وجه اندفاع این است ان قاعدت الفرعیه انما تجری فی ثبوت شیئن به شیئن، قاعده فرعیه تنها و فقط جاری میشه توی ثبوت شیئن به شیئن. و مفاد الحلیت البسیده ثبوت الشیء، مفاد حلیه بسیده چیه؟ ثبوت الشیء، لا ثبوت الشیء عند شیء، نه ثبوت الشیء عند شیء. فلا تجری فیها القاعده، پس قاعده فرعیه تو این حلیه بسیده جاری نمیشه.
این همین استدلال شیخ اشراق بر اصالت ماهیت نیست؟
بله،
استدلال شیخ اشراق بر اصالت ماهیت بر اعتبار وجود،
بله
این همون استدلال میشه
ایشون. بله این همون بحث تسلسل، عرضم به خدمت شما این اشکال اون، بله به اشکال شیخ اشراق همینه. البته ایشون اونو تو مطلق معقولات ثانی فلسفی مطرح میکنه و همه اونها را اعتباری و ذهنی میدونه، مثل وحدت. خب میگه این وحدت اگه بخواد تحقق داشته باشه، یک وجودی باشد که واقعیتی باشه، پس خودش هم چیه؟ اون واقعیت باید چی باشه؟ وحدت داشته باشه. پس یه وحدتی برای این واقعیت ثابته. خب اگه ثابته، باز اون وحدت دوم آیا واقعیت داره؟ اگه واقعیت نداره باز وحدت نداره. اگه واقعیت داره باز، پس اونم یه واقعیت، پس اونم وحد، اونم واحدون، اونم یه وحدتی داره. هم میبینید که بی نهایت ما باید وصف وحدت داشته باشیم. لذا ایشون میگه که چون تسلسل پیش میاد، یک اعتبار ذهنیه که در حقیقت ایشون تصورش از واقعیت داشتن همیشه این بوده که واقعیت داشتن منحصر به اینه که یک واقعیت منحاز و مستقل یک شی داشته باشه، مثل همون فضای ماهیت که الان میگیم جسم سفیده. جسم یه چیزیه، سفیدی در برابر او یه چیز دیگه، همون میگیم عروض خارجیه. اما این دیگه گویا در ذهنی ایشون نیامده که نه، واقعیت داشتن میتونه به این باشد که به عین موضوع موجود باشه، تحقق منحاز مستقل از موضوع نداشته باشه، مندمج در همون موضوع باشد. همون بحث مسابقت که ملا صدرا میگه از مسابقت اوصاف وجود با وجود، که وقتی این جهت صدقم یکیه، این استفاده میشه که اوصاف وجود با وجود وحدت دارن، عینیت دارن، تو خارج میشه عروض اینا ذهنیه، تو ذهن داره جدا میشه، تو خارج اینها جدایی از هم نیستن، به همون عینیت دارن، مندمجن، پخشن در همون چیه؟ در همون متن وجودی. خب الفصل الخامس، فرمودن از عوارض وحدت چیه؟ این همانی هم بو هویت. و از عوارض کثرت چیه؟ غیریت. خب چرا؟ چون آها کثرت و کثرت بدون غیریت که مطرح نمیشه. تا میگید کثرت یعنی دو چیز هست، این الف یه چیزی دارد به نداره، به یه چیزی داره الف نداره، و اونه که کثرت درست. اگر نه غیریتی بین اینا نباشه، تغایری نباشه، اینجا اصلا دیگه کثرت معنا نداره. اونا یه چیزن. اگر میگید فرزند، میگید دو چیزند ولی هیچ گونه غیریتی ندارن. به اسم میگید، به لفظ میگید دو چیز، ولی نه هیچ غیریتی ندارن، در حقیقت یه چیزن. مثل که تو بحثای خداشناسی میگن آقا دو تا واجب الوجود در نظر بگیریم، اینا عین یکی دیگرن، هیچ تفاوتی نخواهده، هیچ تفاوتی ندارن، پس اونا یکی هن. شما فقط داره چی؟ در مقام لفظ و تعبیر میگی دوتا، وگرنه واقعی. حال لذا تا میگید کثرت، این بحث غیریت مطرح میشه. لذا اونجا گفتن وحدت، بحث هم، اقسام هم اینجا کثرت از عوارض و لوازمش غیریت، لذا اقسام غیریت را مطرح میکنم. غیریت یا ذاتیه یا غیر ذاتی. حالا این ذاتی مراد چیه؟ غیریت ذاتی دو تا معنا میتونه داشته باشه، که اون معنایی که اینجا مد نظره این معناست، یعنی اون مغایرتی که لذاته باشه، تغایر برخواسته از ذات. این ذات به حسب خودش، این دوتا ذات به حسب ذاتشون با هم تغایر دارن، همدیگر رو دفع میکنن، با همدیگه جمع نمیشن. حالا تو مثال بزنیم روشن میشه. اون وقت اگر میگی تغایر ذاتیه، اینجا لازمه چی میشه؟ این که اصلا اجتماع ممکن نیست، چون میگی ذاتیه دیگه، یعنی از ذات هیچ وقت جدا نمیشه. اما غیر ذاتی چیه؟ اینجا مغایرت از ذات بر نخواسته، این دوتا به حسب ذاتشون میتونن جمع بشن، اما لأسباب اخرى اینا با هم غیر هم شدن، از هم جدا شدن. مثال بزنم، این با این مثال اون بحث بالا هم روشن میشه. مثلا شیرینی شکر با سیاهی زغال، آیا اینا با هم جمع میشن؟ شیرینی شکر، سیاهی زغال، قابل جمع هم؟ قابل جمع نیستن. چرا؟ آیا ذات شیرینی با ذات سیاهی تعاند و غیریت داره؟ نه دیگه، اینا تو خرما که جمع شدن، پس این از ذاتشون نیست. به خاطر چی اینا جمع نشدن؟ شیرینی شکر با سیاهی زغال، به خاطر اون محلشون، اون محل اونها باعث شد که، چون اون شیرینی آمده در محلی به نام شکر، اون سیاهی آمده در محلی به نام زغال، او دوتا محل نمیتونن جمع بشن، به واسطه اونها این دوتا هم نمیتونن جمع بشن، وگرنه جدای از اون محل سیاهی و عرضم به خدمت شما شیرینی قابل جمع هن. اما اونجایی که لذاته باشه، مثل چی؟ مثل وجود و عدم، نقیزان. نقیزان عرضم به حسب ذاتشون، انسان و لا انسان به حسب ذاتشون غیریت دارن، تعاند دارن، جمع نمیشون. این عرضم به خدمت شما معنایی است که از غیریت ذاتی اینجا مراده، که بهش میتونیم تدافع ذاتی بگیم، تعاند ذاتی بگیم، این چیزا تعابیر اینجا میتونیم به کار ببریم. اما گاهی اوقات الغیریت ذاتیه میتونیم مراد این باشه، این ناظر به چی باشه؟ ناظر به اون، یعنی این که ما گفتیم ذاتیه، اصلا بحث ذاتیه باب عیسی قوجی نبود، بلکه ذاتیه باب برهان منظور بود. اما اون ذاتی که میتونه اینجا بگیم غیریت ذاتی به معنای باب عیسی قوجی باشه، یعنی دو تا ذاتی که به حسب اون مقومات ذاتیشون غیر هم هستن، که طبق این بیان مثلان عرضم به خدمت شما میشن چی؟ مثلان هم میشن جزء غیریت. چون اگه شما بگید که دو چیزی که به حسب ذاتشون غیر هم هستن، این میشه بگید این میشه تغایر ذاتی. مقابلش تغایر غیر ذاتی چیه؟ دو چیزی که به حسب خارج ذاتشون غیر هم هستن، مثلا انسان و فرس. انسان و فرس غیر هم هستن به حسب چی؟ به حسب ذاتشون، که یکی فصلش ناطقه، یکی فصلش چیه؟ صاحبه. اون وقت غیر ذاتی چی میشه؟ مثل زید و عمرو. زید و عمرو به حسب ذاتشون که هر دو انسانن، تغایری ندارن، به حسب عوارض بیرون ذاتشون با هم غیریت دارن. این میشه تغایر غیر ذاتی. اون وقت اگر این حرف رو بگید اینجا این اصطلاح مراده، این اشکال پیش میاد که علامه تو فصل توی فصل چندم بود تو اون وقت اقسام وحده اگه یادتون باشه مثلان رو جز چی اقسام چی قرار داد؟ اقسام وحدت قرار داد. الان طبق این مثلان میاد جز غیریت، اما اگر اونجا بحث اونجا مراد باشه، بحث اصطلاح اول مراد باشه، دیگه این اشکالات عرضم به خدمت شما مطرح نمیشه. پس بنابراین ما میگیم مراد از تغایر ذاتی، اینجا خلاصه مطلب اینه که مراد از تغایر ذاتی اینجا اینه که تعاندی باشد بین دو شی و این تعاند از ذاتشون برخیزد، لازمه ذاتشون باشه، لذا اینا هیچ وقت با هم جمع نمیشود و لذا علامه تعریف میکنه تغایر ذاتی به اینه که عدم اجتماع دو شی فی محل واحد از جهت واحد و در زمان واحد. و تغایر غیر ذاتی مرزم به خدمت شما اونیست که درست اینا جمع نمیشن، اما این جمع نشدنشون، این تعاندشون از ذات بر نمیخیزد، لذات نیست، لخارج ذات هست، لأسباب اخرى هست. حالا یه مقدار بخونیم. الفصل الخامس فی الغیریت و التقابل. فصل عرضم به خدمت شما فصل پنجم درباره غیریت و تقابل هست که این تقابل میشه عطف خاص بر عام، چون الان دو جور غیریت مطرح میشه، این غیریت ذاتی همان تقابله. پس غیریت دو قسم است، اما ذاتی و هو تقابل و اما غیر ذاتی و هو تخالف و خلاف. لذا اینجا که میگه فل غیریت و تقابل، این عطف عطف خاص بر عام، نه عطف تفسیری. قد تقدم ان من عوارض الکسره الغیریته، گذشت که یکی از عوارض کثرت غیریته و هیه، این غیریت تنقسم و الی غیریت ذاتیه، تقسیم میشه به غیریت ذاتی و غیر ذاتیه. ول غیریت و ذاتیه چیه؟ هیه کون المغایرت بین شی و غیرهی لذاته. غیریت ذاتی اونیست که مغایرت بین شی و غیر اون شی لذاته باشد، برخواسته از ذات باشه، تعاندشون تدافعشون برخواسته از ذات باشه. کل مغایرت بین الوجود و العدم، مثل مغایرت بین وجود و عدم که این از ذاتشون برمیخیزه. حالا این از ذاتشون برمیخیزه، ببینید اگه ما بخوایم بریم تو باب ایساقوجی، اینجا ذات معنا نداره که، وجود از معقولات ثانیه فلسفی، عدم از معقولات ثانیه فلسفی. لذا اینجا لذاته، یعنی لذاته باب برهان، یعنی اون چیزی که حالا ذات هم باید معنای اون چیزی که دیگه از اینا بخوام بگیم از حقیقت اونها جدا نمیشه. و تسمى تقابلا، به این میگن تقابل. و غیریت و غیر ذاتیه چی؟ یا کون المغایرت لأسباب اخر، این که مغایرت به خاطر اسباب اخر باشه، عوامل دیگه از ذات بر نخیزه. لأسباب اخر غیر ذات شی، نه ذات شی، کفتراغ حلاوت و سواد و سواد فی سکر و الفحم، مثل جدایی که شیرینی و سیاهی در شکر و در زغال. و توستن ما خلافن، بهش میگن خلاف، تخالفن میگن. خب اون وقت تقابل رو میان تقسیم میکنن، میخوان چهار قسم درست کنن. اما وجه تقسیم چیه؟ اون وجه این اقسام چیه؟ اینجوری علامه بیان کردن که اون دو شیئی که با یک دیگر تقابل دارن، غیریت لذاته دارند، اینجا عرضم به خدمت شما یا هر دو وجودی هن یا هر دو وجودی نیستن. اگر هر دو وجودی باشن، یا تعقل یکی بدون دیگری محاله، یا تعقل یکی بدون دیگری محال نیست. ببینید نفی و اثبات. پس هر دو وجودی هم یا یکی رو بدون دیگری نمیتونیم تعقل کنیم، تعقل یکی بدون دیگری محاله یا تعقل یکی بدون دیگری محال نیست. اگر هر دو وجودی هم و تعقل یکی بدون دیگری محاله، این میشه تضایف، مثل پدری و پسری که اینها با هم قابل جمع نیستند، در یک موضوع واحد از جهت واحد قابل جمع نیستند و از زمان در زمان واحد از جهت واحد ما قابل جمع نیستند. و خب پدری رو میتونه بدون پسری انسان تصور بکنه. پدری از اون یعنی چی؟ یعنی اون کسی که، حالا پدری رو دقیق تر بگیم، پدری و فرزندی بگیم. حالا پدری و فرزندی رو میتونه کسی پدر رو تصور کنه بدون فرزند؟ نه دیگه، اصلا معنای پدری یعنی چی؟ یعنی کسی که پسر داره، کسی که فرزند داره. فرزندی یعنی چی؟ یعنی کسی که متولد شده از کس دیگر، یعنی از اون پدر متولد شده. اینا اصلا تعقل یکی بدون بالایی و پایینی. بالایی رو مگه میتونه بدون پایینی کسی تصور کنه؟ پایینی رو مگه میتونه مثل بالایی؟ یعنی چی؟ یعنی اونه که نسبت به فوق یک پایینی قرار داره، پایینی که ذیل یک بالایی قرار گرفت. و اگر تعقل یکی بدون دیگری ممکنه، اون میشه همون تضاد، مثل سیاهی و سفید. و سفیدی رو شما بدون به تنهایی میتونی تصور کنی، سیاهی رو به تنهایی میتونی تصور کنی، ولی اینها هر دو هم وجودی هن. هر دو وجودی هن. سیاهی می امر وجودی، سفیدی می امر وجودی. خب یا هر دو وجودی نیستن. حالا هر دو وجودی نیستن، شما میگید به حسب احتمال این میشه دو شق. هر دو وجودی نیستن، یا اینکه یکی وجودی است یکی عدمی است، یا هر دو عدمی. اینجوری پس چرا اینجوری بحث نمی کنید میگید که هر دو وجود نیستن منحصر به اینه که یکی وجودی باشه یکی عدمی باشه؟ جواب اینه که به خاطر اینکه دو تا عدم که نمیتونن برای با دیگر تغایر داشته باشن، اونا نیستین. نیستی ها که با هم غیریت ندارن که بخوان تقابل و این حرفا داشته باشن. لذا تا میگید دو تا وجودی نیستن، یکی وجودی است و یکی چیه؟ یکی عدمی. حالا اینکه یکی وجودی است یکی عدمی، اینم دو حالت داره. یا اینکه مشروط و مشروط به یک قابلیه، شرط میشه تو تحققش، یک قابلی یا شرط نیست. اگر شرط باشه تو تحققش یک قابلی، اون میشه چی؟ میشه ملکه و عدم ملکه. مثل اما. اما کجا میگن؟ اما برای تحقق اما باید موضوع قابلی باشه. به انسان میگن اما، انسانی که میتونست بینا باشه اما چی؟ الان نابیناست، میگن اما. اما به دیوار نمیگن اما. دیوار الان قابلیت اصلا بصر رو ندارد تا بهش بگن اما. اما اگه این شرط نباشه، این میشه تناقض. مثل چی؟ مثل همون انسان و لا انسان دیگه. تو انسان که اصلا این بحثه چیز مطرح نیست، بحث ارزم به خدمت شما موضوع مطرح نیست. خب ولی اینا رو بخونیم، باز یه نکاتی هم هست و تذکر بدیم. و ینقسم التقابل و هی و هو الغیریت الذاتیه، تقسیم میشه تقابل که اون غیریت ذاتی باشد. خب به چی تقسیم میشد؟ الا اربعه اقسام. حالا داخل پرانتز میخواد تقابل رو معنا بکنه. و قد عرفوه و تعریف کردن تقابل رو به امتناع اجتماع شیئین، شیئین ایش فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد، محال بودن جمع شدن دو شیء. این شیء را به ما چی؟ گفتیم گاهی اوقات شیء انقدر اعمه که عدم رو هم شامل میشه. حالا اینجا یکی از اون موارده. شیء رو به طوری معنا بکنی که عدم رو هم شامل بشه، که تو بحث تناقض رو ملکه و عدم ملکه رو بگیره دیگه. ممتنع بودن جمع شدن دو چیز فی محل واحد. این محل، محلم اینجا اعمه. اولا اعم است از محل حقیقی و محل اعتباری. اون محل حقیقی هم اعم از اون بحث ماده و موضوع. خب چون محل اقسامی داره دیگه، تو بحث عرض ما محل داریم که اونجا چه ویژگی داره، اونجا که گفتیم بهش میگن موضوع بالمعنى الاخص، محل عرض از عرض بی نیازه، جسم از خونسفیدی بی نیازه، اونجا بحث موضوع بالمعنى الاخص مطرحه، یعنی محلی که از اون حاد بی نیازه. تو بحث ماده و صورت هم ماده چیه؟ محلی برای صورت هست اما بی نیاز از صورت نیست، که اونجا موضوع بالمعنى الاعم مطرح هست. این خب میشه دوتاش، میشه از قسم چی؟ از قسم موضوع محل حقیقی. محل اعتباری هم داریم، مراد قضیه هست که درباره تناقض قضیه مطرح میشه. تناقض هم ویژگی قضایا هست. خب تو یک قضیه ای، قضیه واحدی نمیشه عرضم به خدمت شما هم سلب و ایجاب با هم جمع بشه، هم بگی انسان موجود است هم بگی انسان موجود نیست. توی قضیه، توی قضیه این بله انسان موجود است، کوه طلا موجود نیست، دو قضیه است، ولی نسبت به یک قضیه سلب و ایجاب قابل جمع نیست. اینجا بس محل اهم شد از حقیقی و اعتباری، اعتباری نمی قضیه، و حقیقی اهم شد از اون موضوع بالمعنى الاخص که چی باشه؟ موضوع عوارض باشه، موضوع عرض باشه، و اهم و محلی که محل پذیرش صورت هست. خب من جهت واحده، از جهت واحد جمع نشن، از دو جهت ممکنه جمع بشن، مثل پدری و فرزندی. این الان این زید پدر است برای عم، اما پس فرزند است برای بکر. این از دو جهته، علت و معلول متضایفانن. این آتش علتون لحرارت و خودش معلولون به اون علت هستی بحث، اما از جهت واحد قابل جمع نیستن. فی زمان واحد، فی زمان واحد در مورد زمانیات مطرح میشه. بگیم زید امروز موجود است و نمیتونیم بگیم زید امروز موجود نیست. بله نسبت به دو تا زمان میشه، زید امروز موجود است، 100 سال پیش موجود نبود. خب به چهار قسم تقسیم میشه. فإن المتقابلین، چون متقابلن، اما ان یکونا وجودیین اولا، یا هر دو وجودیین، هر دو وجودیین یا اینگونه نیست. و علی الاول اما ان یکونا کل منهما معقولا بالقیاس، یا هر کدوم از اونها معقول است بالقیاس الی الاخر، در مقایسه با دیگری، یعنی تعقل یکی بدون دیگری ممکن نیست، اگر اینو درک میکنی با مقایسه با دیگری است. کل علو و صف، یا علو و صف، هر دوش هر دو تا ضبط رو داریم، بالایی و پایینی، اینا در مقایسه با یک دیگر درک میشوند، بدون دیگری قابل درک نیستن. فهما متضاعفان، به اینا میگن متضاعفان. و تقابلو، و تقابلو بلو تضاعف، به اینا میگن متضایفان، و به تقابلش میگن تقابل تضایف. اولا، اولا یکونان کذاری، یعنی هر دو وجودی نیستن، ببخشید اولا، بله بله، اولا یکونو کذاله، یعنی چی؟ یعنی هر کدوم بدون دیگری تعقل میشون، کستواد و البیاد. فهما متضادان، اینها متضادن، و تقابل و تقابل و تضاد، تقابلشون هم اسمش تقابل تضاد است. و علی الثانی، که هر دو وجودی نباشن، یکون و احد و ما وجودیان و الاخر و عدمیان، یکیشون وجودی دیگری عدمی. خب چرا این فرض رو مطرح نمی کنین علامه که هر دو عدمی باشن؟ می فهمد از لا تقابل بین عدم، بین عدمیینه، چون تقابلی بین دوتا عدمی وجود ندارد، چون تقابل فرض چیه؟ تغایره، فرض تقابل فرع تغایر و تمایزه، و اگر یادتون باشه تو احکام عدم گفتن لا تمایز فل اعدام و حین اذن، پس یک
بعد عدم مضاف هم معنی داره.
چی؟
عدم مضاف هم شامل میشه؟
عدم مضاف شامل
مثلا میگیم لا انسان.
خب لا انسان که با چی؟ نه بحث ما اینه که چی باشه، به دو تا شقش رو بیان کنید. ما میگیم دو تا عدمی نمیتونن باشن. لا انسان با چیه؟ با انسانه. لا انسان با انسان که ما میگیم میشه.
مثلا دو تاشون عدم مضاف بگیم. مثلا
میگیم
عدم حجر با عدم انسان.
خب اونا که اصلا تغایرشون چی میخواد اون باشه؟
تقابل ندارن.
و تقابل اونها دارن؟ اونا اصلا تقابل میشن یا تخالف میشن اونها؟ چون اونها عرضم به خدمت شما از میخواد کدوم قصد باشه؟ تناقض میخواد باشه که نیست، ملکه و عدم ملکه که نیست، تزایف که نیست، زدانم که نیستن، ولی وجه اشتراک دارن تو جسمیت، لذا اون میشه از جزء از جهت
لا حجر و لا انسان. دو تا چون نزید در جسمیت
چیزش کنیم، یعنی هم رو مجردم یا هم رو مجردم لا حجر. خب از روزومن
با هم اشتراک
کرده. الان لا انسان و لا حجر که با هم جمع میشن دیگه، جمع نمیشن؟ الان این چیه؟ این لا انسان و لا حجر دیگه، در حالی که شما گفتید تقابل که همون غیریت ذاتی باشه چیه؟ گفتید در هیچ وجه جمع نمیشود. اینا کتن قابل جمع هم دیگه، اینا نهایتا بحث تخالف در موردشون مطرح بشه، بحث اینکه مثلا یک عاملی باعث بشه که مثلا اینجا هر دو جمع نشن، حالا اونو مثلا پیدا بکنیم که مثلا چیه. مثلا نسبت به سنگ بگیم لا انسان هست ولی لا حجر نیست، تو اینجا جمع نمیشن، اون از لاسباب اخر هست، به خاطر ذاتشون اگه بود بوده هیچ وقت با هم جمع نمی شدن. پس این اصلا از باب تقابلین خارجه. حالا اون بخواید ارزم به خدمت شما اشکال بکنید، اشکالای قشنگتری میشه کرد و عبارت رو بخونیم بعد اشکال بکنیم. و حین اذن اما ان یکون هناک موضوع قابل لکل منهما، و حین اذن که یکی وجودیستی که عدمی، یا در اونجا یک موضوع قابلیست برای اون دوتا، کل اما و البسر. البته این تعبیر کنیم که موضوع قابل هست، این تعبیر دقیقی نیست، باید بگیم موضوع قابل شرطه، اما این که صرف اینکه وجود داشته باشه، تو تناقض هم ممکنه موضوع قابل باشه، مثل سفیدی و لاسفیدی، ابیض و لا ابیض. خب ابیض و لا ابیض هم یه موضوع قابلی هست دیگه، یه جسمی هست که اینا رو میپذیره، ولی دیگه شرط نیست. شما لا سفیدی رو به عرضم یه جا که برای صدقش اونجا دیگه شرط نشده، اعتبار موضوع قابل نشده، اما برای اما شرط شده. اما رو به جایی میگن که قابل باشه. یه چیزی اصلا قابلیت سفیدی رو نداره، اصلا قابلیت سفیدی نداره، شما میتونی به اون بگی لا سفید. اونجا بس با وجودی که موضوع قابل داره، اما ما اونو ملکه و عدم ملکه نمیدونیم. چرا؟ چون تو ملکه و عدم ملکه موضوع قابل شرطه. پس این رو تعبیر کنیم اما ان یکون هناک موضوع قابل لکل منهما، این دقیق نیست. دقیق بود که منظور علامه همین میشد شرطیت باشه، که یا موضوع قابل شرط است میشه چی؟ و یسما تقابلهما تقابل العدم و الملکه، تقابل ملکه و عدم، عدم و ملکه میگن. و اما ان لا یکون کذلک، یا اینجوری نیست، یعنی موضوع قابل نیست یا موضوع قابل شرط نیست، که نفی و اثبات و یسما و یسمیان متناقضن، بینا میگن متناقضن و تقابلهما تقابل و تناقض کذا قررو، به اون تقابلشون هم میگن تقابل تناقض، اینگونه مقرر کردن، اینگونه بیان کردن. و من احکام مطلق تقابل انهو یتحقق بین الطرفین. یکی از احکام مطلق تقابل، حالا هر کدوم این چهار تا باشه، چیه؟ اینه که یتحقق بین الطرفین، تقابل بین دو طرف محقق میشه، چون تقابل نسبت بین دو چیزه. وقتی نسبت بین دو چیز رو دو طرف میخواد، لانه و نوع نسبت بین المتقابلن، چون تقابل یه نوع نسبت و رابطه ایست بین دو چیز، بین دو امر متقابل، و نسبت و تحقق و بین طرفین، نسبت بین دو طرف محقق میشود. خب حالا اون که هر دو عدمی باشن، بخوای اشکال بکن، اینجوری اشکال بکن، بگو ان، بگو اما و لا اما، اما و لا اما با هم چیز ندارن، دوتا عدمی هن دیگه، امام عدمی است، لا اما هم عدمی، اینا با هم تقابل ندارن، با هم هیچ وقت جمع نمیشن دیگه، تعریف شما صادقه. اینا چیکار مخواهد بکنی؟ چه پاسخی میدین؟ پاسخی که از این دادم ارزم به خدمت شما اینه که اگر شما لا بر سر اما در آوردی و در اون سلب می کنی، یه فرض ثبوتی براش کردی، بعد آمدی سلبش کردی، لذا اونجا فرض وجود کردی، فرض ثبوت کردی، بس بعدم تقابل نشده بین دوتا عدمی، بین یک ثبوت، یه امری که ثبوتش فرضی و یک امری که عدمی است بین او، وگرنه بین نفی و از نسبت به نفع دیگه نفع نداریم. این جوابی است که به این اشکال دادم، ولی خب مثل ملا صدرا هم من دیگه اونا رو نوشته بودم دیگه، اونا رو نگفتم. ملا صدرا کلا این اشکال رو پذیرفته، ایشون طرح دیگری داده برای اینکه تقابل همین چهار قسم بشه، طرح دیگری ایشون بیان کرده و به نحو دیگری آمده این تقسیم بندی رو مطرح کرده که چرا میشه ارزم به خدمت شما چهار قسم. ولی اونایی که مثلا این طرح، البته الان یک کذا قرره رو هم فرمود داشت، خودش ایشون هم الان مثلا اشکال داشته باشه، به هر حال او کسانی که این گونه دارن تقریر میکنن و این گونه دارن وجه تقسیم رو بیان میکنن، نسبت به این نقض اونها این گونه پاسخ میدن که اما و لا اما درست تقابل دارن، ولی اونجا اگر شما میگید لا اما یه ثبوتی، یک وجودی فرض شده بعد روش لا در آمده، لذا اون نقض به حرف ما نمیشه، بگوییم لا تقابل بین عدمیینه، اینجا چون یکیشون ثبوتی فرضی، یکیشون عدمی. و صلی الله علی محمد و آله.